بخش چهارم، ارسطو، مردی که برنامه علوم را طراحی کرد و منطق را پی ریخت. ارسطو پایه‌گذار رهیافتی به فلسفه بود که مقدم بر تفکر انتزاعی از مشاهده و تجربه آغاز می شود. افلاطون شاگرد سقراط و ارسطو شاگرد افلاطون بود و ارسطو هم خود معلم اسکندر کبیر شد. بدین گونه به سلسله ای از متفکران برمیخوریم که در طی 4 نسل هر یک جانشین بلافصل دیگری شد. پدر ارسطو پزشک دربار پادشاه مقدونیه بود و به همین سبب بود که ارسطو بعدها آموزگار اسکندر پسر فیلیپ مقدونی شد. ارسطو در سال 384 پیش از میلاد در شهر استاگیرا به دنیا آمد. پدرش در ایام کودکی او مرد و پسر زیر نظر قیمی بزرگ شد که در 17 سالگی او را به آتن فرستاد تا در آکادمی افلاطون درس بخواند. ارسطو در حدود 20 سال در آکادمی ماند. وقتی پا به سن گذاشت، در سال 335 پیش از میلاد مدرسه خود را به نام لوکئوم بنا نهاد. باستانشناسان در سال 1996 محل مدرسه را کشف کردند که در جهان شور و هیجان برانگیخت. ارسطو در سال 322 پیش از میلاد در 62 سالگی درگذشت. فیلسوف این جهانی. ارسطو نبوغ افلاطون و دین خود را به او کاملا قبول داشت، ولی اندیشه وجود دو جهان را که در فلسفه افلاطون اهمیت بنیادین داشت نمیپذیرفت. همونطور که دیدیم، افلاطون میگفت که درباره این جهان دائما متغیر که ما با حواس خود ادراک میکنیم نمیتوان شناخت قابل اعتماد داشت. به نظر او، عینیت‌های شناخت واقعی در جهان دیگری جا دارند، در ساحتی مجرد، مستقل از زمان و مکان که فقط با عقل میتوان به آن دست یافت. اما ارسطو معتقد بود که تنها یک جهان وجود دارد که میتوان درباره اش فلسفه ورزی کرد و آن همین جهانی است که در آن به سر میبریم و آن را تجربه میکنیم، و این برای او جهانی است سرشار از جاذبه و شگفتی پایان ناپذیر. در واقع به اعتقاد او، در درجه اول همین احساس شگفتی است که سبب شد آدمیزاد، چه فردی چه جمعی، به فلسفه بپردازد. آری، به اعتقاد ارسطو این است آن جهانی که آدمیزاد می‌خواهد بشناسد و بفهمد. افزون بر این، ارسطو باور نداشت که بتوان خارج از این جهان زمینه محکمی یافت و بر پایه آن به تحقیق فلسفی پرداخت. آنچه بیرون از امکان هر گونه تجربه ماست برای ما بی‌معناست. هیچ راه معتبری برای بیان آن یا ارجاع به آن نداریم، بنابراین نمیتواند به طرزی قابل اعتماد وارد سخن ما شود، و اگر به ورای مقوله تجربیات گام نهیم، به بیراهه پوچگویی میفتیم. از این دیدگاه، ارسطو به صورتهای مثالی افلاطون بی‌اعتنا بود. صاف و ساده میگفت ما دلیل خوبی نداریم که این صور وجود دارد. راستش اصلا وجود آنها را باور نداشت. شوق ارسطو برای شناخت جهان مورد تجربه به شهوتی کاهش ناپذیر می ماند. با شور و توانی سترگ تمام عمرش را وقف بررسی پهنه بی اندازه گسترده ای از موضوعات کرد. برای نخستین بار مقدمات پژوهش در بسیاری از رشته های اصلی را فراهم کرد و در نوشته های خود نام هایی بر آنها نهاد که تا به امروز کاربرد دارد، از جمله منطق، فیزیک، علم سیاست، علم اقتصاد، روانشناسی، متافیزیک، هواشناسی، فن خطابه و اخلاق. این همه دستاورد برای یک فرد باور کردنی نیست. ارسطو شماری هم اصطلاحات فنی وضع کرد که از آن پس در رشته های ذکر شده به کار رفته است. در این زمینه واژه های سایر زبان ها نیز یا از الفاظ یونانی او مشتق شدند یا از معادل های بعدن لاتینی شده آنها، از جمله انرژی، دینامیک، استقرا، برهان، جوهر، خصیصه، ذات، کیفیت، عرض، مقوله، مبحث، قضیه و کلی. علاوه بر اینها، وی علم منطق را مرتب و مدون کرد و معلوم کرد کدام نوع استنتاج معتبر و کدام یک غیر معتبر است. به سخن دیگر، در واقع چه از چه لازم می آید و چه فقط به نظر می رسد که لازم آمده ولی در حقیقت نیامده است و به هر یک از این صورتهای گوناگون استنتاج نامی داد. مدت 2000 سال مطالعه منطق به معنای مطالعه منطق ارسطو بود. در برابر یک چنین دستاورد فکری باید سر احترام فرو آورد. نژاد بشر در طول 2000 سال بعد از ارسطو اندیشمندی به توانایی و قابلیت او به بار نیاورد و شاید هیچ کس تا کنون به اندازه او دانش نداشته است. پس از سقوط امپراتوری روم در دوره تاریک قرون وسطا در اروپا دانش درباره آثار ارسطو از میان رفت، ولی در جهان عرب زنده نگه داشته شد. سپس در اواخر این دوران این آثار دوباره از جهان عرب به اروپا راه یافت و یگانه منبع بزرگ شناخت علمی یا تقریباً علمی اروپاییان گردید. آن بخشای این مطالعات که بالمعال به صورت علوم جداگانه درآمد، ناگزیر نه تنها از تحقیقات خود ارسطو بلکه از روش‌ها و دریافت‌های او فراتر رفت. با این حال می‌بینیم که در قرن 14 دانته شاعر ایتالیایی متولد 1265 و وفات یافته به سال 1321 ارسطو را استاد همه دانایان می‌خواند. زیست شناسی ارسطو و همینطور منطق او تا قرن 19 دوام آورد و واجد اهمیت بود. فلسفه عمومی او از جمله نظریه سیاسی و اخلاقیش و نیز زیبایی شناسی او تا به امروز همچنان پرنفوذ مانده است. ماهیت هستی. سؤال کلیدی که ارسطو با آن کارش را آغاز کرد این بود: چه چیزهایی اشیاء این جهان هستند و وجود داشتن یک چیز یعنی چه؟ به بیان خود او، پرسشی که از دیرباز مطرح بوده و هنوز هم هست و پیوسته مایه دشواری است این است که هستی چیست؟ نخستین نتیجه گیری مهم او این بود که چیزها فقط آن ماده‌ای نیستند که جسم آنها را تشکیل می‌دهد. برای توضیح خانه را مثال می‌آورد. اگر با معماری قرارداد ببندید که روی زمین شما خانه‌ای بسازد و چرخ دستی‌های او انبوهی آجر، کاشی، چوب و جز اینها در محوطه خالی کنند و او به شما بگوید بفرمایید این خانه شما، لابد فکر می‌کنید شوخیش گرفته و چه شوخی لوسی. درست است که تمام مواد سازنده یک خانه در آنجا گرد آمده، ولی این که خانه نیست، انبوهی مصالح ریخته پاشیده است. برای آن که خانه بشود، هر چیز را باید به طرز مشخص کنار هم گذاشت و ساختاری بسیار دقیق و مفصل به وجود آورد و این ساختار است که خانه را خانه می کند. در حقیقت خانه را می شد با مصالح کاملا متفاوتی، مثلا سیمان، شیشه، فلز، پلاستیک هم ساخت. البته مقداری مصالح لازم داریم که این اهمیت خودش را هم دارد، ولی چیزی که آن را خانه می کند ساختار و شکل است، نه مصالح. ارسطو خود آدمیزاد را نمونه بارز این امر می داند. می گوید سقراط را در نظر بگیرید. ماده‌ای که بدنش از آن درست شده هر روز در تغییر است و هر چند سال کلاً عوض می شود. ولی وی در تمام طول عمرش همان سقراط باقی می ماند. بنابراین چگونه می توان گفت که سقراط همان ماده‌ای است که بدنش از آن ساخته شده است؟ ارسطو این استدلال را به همه موجودات تعمیم می دهد. ما انواع سگ را چون عیناً از ماده واحد ساخته شده اند سگ نمی خوانیم. آنها را سگ می خوانیم چون ساخت و سازمان یافتگی مشابه دارند و همین هاست که سگها را از دیگر حیوانات که آنها هم از گوشت و خون و استخوان ساخته شدند متمایز می کند. این دلایل ارسطو بر ضد مادیگری خامی که تأکید می ورزد فقط ماده وجود دارد کوبنده است و هرگز درست و حسابی پاسخ داده نشده است. با این وجود از زمان او تا به امروز مادیگرایان خام و نتراشیده نخراشیده کم نبودند. به هر تقدیر، مادام که اینان ایرادهای ارسطو را پاسخ ندهند، موضعشان در خور ملاحظه بیشتری نیست. بدین ترتیب، ارسطو نشان می‌دهد که هر چیز به خاطر صورتش آن چیز است. این بیدرنگ او را با مسئله دیگری مواجه می‌سازد. صورت در این مفهوم دقیقاً چیست؟ ثابت کردیم که ماده نیست. پس چیست؟ ارسطو همانطور که پیشتر دیدیم نظریه صور افلاطون را نپذیرفت. پس این امکان را رد می کند که صورت گونه ای هستی آن جهانی است که خارج از مکان و زمان وجود دارد. ارسطو به شرطی راضی می شود که صورت این جهانی باشد. علل چهارگانه دیدیم که به عقیده ارسطو صورت چیزی است که سبب می شود هر چیز آن باشد که هست. این موضوع او را به بررسی مفهوم علت در این چارچوب سوق می دهد و سرانجام به این نتیجه می رسد که مفهوم صورت را به چهار نوع علت گوناگون و مکمل تجزیه کند. از آنجا که علل چهارگانه او عللی است که مشخص می کند چرا چیزی آن است که هست، می توان آنها را چهار به علت این که نیز خواند. صورت همان تبیین چیز هاست. بیایید مثال مجسمه مرمر او را در نظر بگیریم. برای اینکه مجسمه آن شود که هست، ابتدا باید مرمر باشد. این را ارسطو علت مادی می نامد. علت به معنای از چه ساخته شده. اما این همانطور که ارسطو گفت به خودی خود کافی نیست که مجسمه را بسازد، چه سه علت دیگر هم باید فراهم آید. معزالک ماده گرچه ناکافی است، ضروری است. مجسمه برای هستی یافتن می باید با چکش و قلم از قطع سنگی مرمرین تراشیده شود. این تراشکاری را ارسطو علت فاعلی می خواند. علت به معنای در واقع چه آن را می سازد. از این گذشته مجسمه برای اینکه چیزی باشد که هست باید شکل فعلیش را پیدا کند. شکل یک اسب، یک آدم یا هرچه. قطعه مرمری که همینطوری بدون هدف بریده شود مجسمه نیست. ارسطو این شکل را علت سوری می خواند. علت به معنای چه چیزی به آن شکلی را که می شناسیم می دهد. و بالاخره این همه رخ داد چون پیکر تراشی ابتدا در صدد برآمد مجسمه ای بسازد. سه علت دیگر به کار افتادند تا منظوری انجام پذیرد. علت کلی وجود مجسمه تحقق مقصود مجسمه ساز است. ارسطو این را علت غایی می خواند. علت به معنی دلیل نهایی همه آن کارها. پس علل چهارگانه ارسطو این هاست: علت مادی، علت فاعلی، علت سوری و علت غایی. در موارد خاص سه علت آخر یا دوتای آنها ممکن است یکی شود. این به ویژه در مورد علوم زیستی صادق است. علت سوری درخت بلوط که از دانه بلوط روییده علت غاییش نیز هست. شکل نهایی که تحقق می‌یابد مقصود غایی تمامی فرایند است. در این مورد علت مادی چوب و پوسته و برگ‌های تشکیل دهنده درخت است و علت فاعلی تغذیه حیاتی آن از خاک، آب، هوا و نور برآمده از تابش خورشید. با این تحلیل درباره دریافت ارسطو از صورت که در تعارض با دریافت افلاطون است به شناختی اولیه می رسیم. به نظر ارسطو صورت هر چیز هرچند خود مادی نیست ذاتی شیء این جهانی است و نمی تواند مجزا از آن باشد. همان گونه که ریخت و هیکل انسان نمی تواند جدا از تن انسان وجود داشته باشد. نکته بسیار مهمی که این مطلب به ما می آموزد آن است که در فهممان از جهان مجبور نیستیم میان تحلیل مادی و تحلیل آن جهانی یکی را برگزینیم. می توان ادراکی از جهان داشت که هم به ملاحظات غیر مادی کاملا راه بدهد و هم در این حال این جهانی بماند. ارسطو جوهر واقعی هر شیء را نه در ماده سازنده آن بلکه در کارکرد آن می دانست. یک بار گفت اگر چشم روح داشت، روحش بینایی می بود. این اصل را به اشیاء بی جان نیز تسری داد. گفت اگر تبر روح داشت، روحش برندگی می بود. به عقیده او، خصلت بارز هر چیز آن کاری است که می کند. کاری که برای آن هستی یافته است و از راه فهم این کار کرده است که به فهم چیزها نایل می شویم. و از این طریق، به مفاهیم ارسطویی روح، صورت و علت غایی نیز پی میبریم. تحلیل ذکر شده نه تنها برای مشکل ماهیت چیزها راه حلی غیر از صورتهای مثالی افلاطون در اختیار ارسطو مینهد، بلکه برای مسئله تغییر نیز راه حل میدهد. به گفته او، تغییر هنگامی روی میدهد که ماده موجود در شیء که بخشی از آن است، صورتی پیدا میکند که پیشتر نداشت. حفظ ظاهر. ارسطو میگوید در تمام کوشش‌هایمان برای فهم جهان هرگز نباید فراموش کنیم جهانی که سعی داریم بفهمیم این جهان است. هر قدر هم هیبت این جهان ما را گرفته باشد، هیچگاه نباید تبیین‌هایی را بپذیریم که اعتبار خود آن تجربه‌ای را که میکوشیم تبیین کنیم نفی کند. روش ما در تمام پژوهش‌هایمان باید این باشد که به این تجربیات که بالفعل خود را به ما عرضه می دارند دو دستی بچسبیم. باید مدام در هر مرحله به آنها بازگردیم، چرا که علت غایی پژوهش ما در حقیقت درک این تجربه هاست. دست شستن از اینها و اعتقاد ورزیدن به چیزی خارج از تجربه ما نقض غرض است. ارسطو این اصل را حفظ ظاهر نامید. عبارت بیرمقی است، اما همچنان تا به امروز نزد فلاسفه کاربرد دارد و علتش اهمیت آن اصلی است که با آن مطرح می شود. افلاطون و ارسطو دو کهن الگوی دو برداشت عمده و متعارض در سراسر تاریخ فلسفه اند. از یک سو فیلسوفانی داریم که به شناخت حسی ما از جهان ارزش درجه دوم می دهند و معتقدند که توجه باید در نهایت معطوف به چیزی در پس پشت یا در ورای جهان باشد یا نهفته در زیر رویه جهان. از سوی دیگر فیلسوفانی هستند که معتقدند این جهان به خودی خود برای آنکه توجه و فلسفه ورزی ما را به خود جلب کند مناسب ترین چیز است. برای مثالی نزدیکتر به زمان خودمان بنگرید به فلاسفه خردگرای بزرگ قرن 17 و 18 که اعتقاد داشتند شناخت سطحی اشیا که ظاهراً تجربه حسی به ما می‌دهد اغلب اوقات اقفال کننده است، و حالان که فلاسفه بزرگ تجربه گرای همان دوره می‌گفتند که آگاهی قابل اعتماد فقط از بررسی مستقل واقعیات قابل مشاهده به دست می‌آید. تقابل این دو تمایل دائمی است و هر زمان به شیوه و شکلی دیگر بروز می کند. میان روی. گیرایی این دو برداشت گوناگون برای افراد چه بسا به خلق و خوی شخصی آنها وابسته باشد. اشخاص دیندار اغلب با رویکرد افلاطونی سازگاری بیشتر دارند، در حالی که افراد خاکی و واقع بین دارای عقل سلیم معمولاً رهیافت ارسطو را ترجیح می دهند. ولی هر دو باور پایدار مانده است، چون هر یک بر حقیقتی تأکید می گذارد که دیگری کم ارزش می خواند. بنابراین مهم است که در راه بردمان فقط یک طرف را نبینیم و از هر دو مکتب بیاموزیم. نبوغ یکتای کانت، فیلسوف آلمانی در قرن 18 آن بود که این دو اندیشه را به شیوهی موزون به هم پیوند داد و به طرزی منسجم و موجه آنها را در هم آمیخت. تا اینجا بحث ما درباره ارسطو محدود به معرفت شناسی یا نظریه شناخت او بوده است. ولی اندکی هم باید به بررسی بخش‌های دیگر فلسفه‌اش بپردازیم. تأثیر و نفوذ نوشته‌های او در باب اخلاق از تأثیر نوشته‌های هیچ کس دیگر کمتر نبوده است و کتاب اصلیش اخلاق نیکوماخوس نام دارد. در قرن بیستم، اکثر فیلسوفان اخلاق با تنگ نظری به موضوع اخلاق می نگرند و به تحلیل مفاهیم اخلاقی بسنده می کنند. منظور از نیکی چیست؟ باید یعنی چه؟ حالان که برخورد ارسطو در این زمینه کاملا متفاوت و بسیار گسترده تر بود. وی بحث خود را با این گزاره آغاز می کند که آنچه هر یک از ما به تمام معنا می خواهد خوشی و نیکبختی است. چیزی که به این خواسته تحقق می بخشد به زعم او رشد و کاربرد کامل آن قابلیت هایی در ماست که با زیستن در جامعه سازگار باشد. بی بندوباری و ابراز وجود انان گسیخته باعث می شود پیاپی با دیگر افراد تضاد و تعارض پیدا کنیم و در هر صورت به ضرر ما تمام می شود. از طرف دیگر کمرویی هم حسنی ندارد. بدین ترتیب وی آموزه مشهور میان روی خود را پروراند که به موجب آن فضیلت نقطه میانی بین افراط و تفریط است و این هر دو رذیلتند. بدین قرار سخاوت میانگین اسراف و خست است، شجاعت میانگین بیباکی و کمدلی، عزت نفس میانگین خودبینی و تحقیر خود، فروتنی میانگین بیشرمی و کمرویی. هدف پیوسته این است که شخصیتی متعادل داشته باشیم و این به نظر ارسطو راه رسیدن به نیکبختی است. نکته چشمگیر در فلسفه اخلاق ارسطو آن است که موعظه در آن بسیار کم است. هدف اصولاً عملی است. آموزه اعتدال در هر چیز، و زیاد روی نکردن در هر چیز چه بسا کمتر خوشایند جوانان پرشور و شوق و بیشتر بابدندان اشخاص میانسال و مرفه باشد، ولی جوانها هم معمولاً به مرور زمان آن را ارج می نهند. زندگانی کامل. کتاب اخلاق نیکوماخوس یک راست به اثر دیگر ارسطو سیاست ره می برد. در واقع بنا بود این دو بخش یکم و دوم رساله‌ای واحد باشند، زیرا به اعتقاد او هدف از ایجاد حکومت آن است که به شهروندانش یاری دهد زندگی کامل و خوشی را داشته باشند که او در اخلاق بحثش را کرده، و یکی از نخستین نکته‌هایش آن است که برای تحقق این هدف فرد باید عضو جامعه باشد. نیکبختی و خودشکفتگی در عزلت به دست نمی آید. مقصود گفته مشهور او انسان طبعاً حیوان سیاسی است همین است. به تأکید می گوید زندگانی خوش شخصی ناگزیر واجد ابعاد اجتماعی و سیاسی است و یکی از بانفوذترین وجوه فلسفه سیاسی او نظرش درباره توانبخشی دولت است. این اندیشه که وظیفه دولت میسر ساختن رشد و خوشی فرد است. شفقت و هراس. تنها کتاب دیگر ارسطو که در اینجا نام می‌بریم صناعت شعر است که به بحث شعر و ادب و هنر نمایش می‌پردازد. بخش مهم آن درباره تراژدی منظوم است که در باب زندگی به ادعای ارسطو بیش از مطالعه تاریخ به ما بصیرت می‌دهد. اکثر دوستداران شکسپیر با این نظر موافقند. ارسطو می‌گوید تجربه عاطفی ما هنگام تماشای یک تراژدی نوعی روان پالایی است که به تعریف او تزکیه یا پاکسازی از طریق شفقت و هراس است. ارسطو بود که اول بار این قاعده را مطرح کرد که طرح و پیرنگ داستان باید به گفته خودش آغاز، میان و پایان داشته باشد. و نیز او بود که گفت در طرح و پیرنگ وقایع تراژدی می شود در حد امکان وقایع در محدوده 24 ساعت یا فقط اندکی بیشتر رخ دهد. یکی از شارحان ارسطو در زمان رنسانس ایتالیا، مردی به نام کاستل وترو که در سال 1570 چاپ تازه‌ای از صناعت شعر را منتشر کرد، این گفته ارسطو را بسط داد و اصل مشهور سه وحدت، وحدت زمان، وحدت مکان و وحدت آکسیون را به وجود آورد. اینها به تدریج قواعد ارسطویی نمایش نامیده شدند و تأثیر عظیمی در این رشته داشتند. ولی سخن دقیق این است که قواعد یاد شده از آن ارسطو نیست، بلکه بیشتر بست یکی از اندیشه های اوست. به هر صورت اندیشه های ارسطویی که جزی از فرهنگ ما شدند آنقدر زیادند که جای تأسف است که اصل این آثار را در دست نداریم. اینها در ازمنه باستان به خاطر زیبایی شگرف سبک بسی شهرت داشتند. سیسرو نویسنده و خطیب رومی نوشته های ارسطو را رودی از زر خواند. گفته های او در نوشته های دیگران آنقدر هست که ما از آن گفته ها باخبر باشیم، اما خود آثار از میان رفتند. تنها چیزی که باقی مانده یادداشت های درسی به قلم خود ارسطو یا شاگردانش است که حدود 1/5 کل آثار و اندیشه های او را در بر می گیرد. اینها ابداً کیفیت هنری نوشته های افلاطون را ندارد. حتی تا اندازه‌ای همانطور که از یادداشت های درسی انتظار می رود کسل کننده اند. از این رو فقط طلاب شیفته فلسفه آنها را می خوانند، ولی در مورد اهمیت آنها در تمدن غرب جای هیچ تردیدی نیست.